ببینی است که در روز افتتاحیه یعنی امروز بعد از ظهر 8 نفر عکس ها رو به دیوار خواهند زد، اما در یک طراحی حرکت بسیار جالبی که آقای سعید هاشم‌زاده و رضا قیوم طراحی کردند و بنابراین اگر کسی بخواد این پرفورمنس رو ببینه بعد امروز در افتتاحیه باشه. نمایشگاه دیگر نمایشگاه نقاشی ها و مجسمه های آقای عرب علی شربست در نگارخانه خیال مؤسسه فرهنگ‌هنری صفا وابسته به فرهنگستان هنر ایران. در این نمایشگاه هم حدود 100 اثر رنگ و روغن، نقاشی روی چوب، طراحی و غیره ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا 9 آذر ماه نیز برپا.
خیلی ممنونم آقای سرکویی، خسته نباشید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اندکی بیش از ساعت بیش از 7:30 است. پیش از هر مکس و هر حرف دیگه بشنویم مهمترین خبرها رو، البته سرخط خبرها رو مجدداً از نوشین سید حسینی.
متشکرم میرادی. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی به پایان رسید و مردم آمریکا خود را آماده می‌کنند تا روز سه‌شنبه آرای خود را به صندوق‌های رأی بریزند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه توقیف اموال ایران در کانادا را نقض مقررات بین‌المللی خوانده و خواستار توقف فوری آن شد. تیراندازی افراد ناشناس به سوی عابران در زاهدان که روز جمعه رخ داد 4 زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار 5 بمب در مرکز منامه پایتخت بحرین در روز دوشنبه 3 شهروند آسیایی کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز در حالی که وزارت کشور بحرین ضمن دستساز خواندن بمب‌ها این حادثه را عملیاتی تروریستی خوانده، فعالان مخالف حکومت بحرین این انفجار را به نیروهای حکومتی بحرین منسوب کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی کند. او روز دوشنبه در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که با وجود افزایش مذاکرات با جمهوری اسلامی نتیجه ملموسی به دست نیامده است. و حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید مردم ایران به صورت جدی درگیر مشکلات معیشتی هستند. او افزوده است در جامعه کنونی مردم یا فقیرند یا غنی، دیگر قشر متوسط کارمند نداریم.
بسیار ممنونم نوشین سید حسینی. در این بخش هم ضمن اینکه به انتخابات آمریکا خواهیم پرداخت، گزارشی خواهیم داشت درباره انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان و همچنین گزارشی درباره سخنان اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از نوع همکاری جمهوری اسلامی با آژانس اظهار نارضایتی کرده. در همین زمینه با کیان معنوی از هیئت تحریریه رادیو گفتگو میکنیم تا بپرسیم که دقیقاً چرا آقای آمانو از نوع همکاری ایران اظهار نارضایتی کرده.
بله، یوکیو آمانو در گزارش سالانه آژانس در مورد برنامه هسته ایران بار دیگه همونطور که در گذشته بارها و بارها تکرار کرده از خودداری ایران از همکاری های لازم با آژانس سخن به میان رانده و از جمله خاطر نشان کرده که ایران پس از گزارش قبلی که در ماه نوامبر ارائه داد اقدامی در جلب اطمینان انجام نداده و نتیجه مشخصی هم در مذاکرات نداشته. آمانو در گزارش پیشین در ماه نوامبر گفت که اطلاعات معتبری در اختیار داره که ایران احتمالاً اقدام به آزمایش‌های انفجار قوی می‌کنه در سایت پارچین.
البته جمهوری اسلامی گفته که سایت پارچین اجازه دیدارش رو نداده به خاطر اینکه یک منطقه نظامیه و این حق رو داره که موضوعات حساس نظامی خودش رو محفوظ نگه داره و به همین دلیل است که آژانس اظهار نگرانی کرده درباره فعالیت‌های پارچین.
بله، یوکیو آمانو در این گزارش جدید هم تکرار میکنه که تهران همچنان از همکاری‌های لازم سر باز میزنه، هرچند آمانو در گزارش جدید خودش تایید میکنه که ایران اعلام کرده که مواد هسته‌ای که ایران اعلام کرده برای کاربرد نظامی نیست، اما نمیتونه تایید بکنه که آیا مواد اتمی یا فعالیت‌های اتمی هم در ایران وجود داشته و یا نه در گذشته.
یوکیو آمانو همچنین در 26 مهر ماه حدود دو سه هفته پیش هم در بریتانیا اشاره کرد به اطلاعاتی که به گفته آژانس در زمینه فعالیت‌های فشرده در مجتمع پارچین به دست آوردن.
بله، آژانس میگه که ممکنه که در 10 سال گذشته ایران اقدام به انفجار نوعی چاشنی اتمی در تأسیسات پارچین کرده، همونطور که بعدها آژانس اعلام کرد که یک فعالیت‌های مشاهده میشه که احتمالاً در مورد پاکسازی در پارچین هستش. آقای حسینی، در این ارتباط با دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران، صحبت کردیم و دیدگاه ایشون رو جویا شدیم در مورد پیامد گزارش سالانه یوکیو آمانو و اینکه چه به اصطلاح رهاوردی برای ایران میتونه داشته باشه. دکتر بهمن آقایی،
بشنوید.
مهمترین نکته‌ای که در گزارش اخیر آژانس هست، در واقع نکته‌ای است که مدت هاست که دولت ایران اصرار داره که در گزارش‌های آژانس این مطلب عوض بشه. تا حالا همچنان در اکثر این گزارش‌ها به صورت یک ترجیع‌بند تکرار شده و در واقع فرمولی هم هست که مسئله ایران رو هم در آژانس و هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد نگه می‌داره. فرمول و اون جمله در گزارش آژانس این است که میگوید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونه تایید کنه که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است. به همین جهت من فکر میکنم که اگر که این گزارش ها تکرار بشند، احتمال اینکه قطعنامه جدیدی در قالب شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران تصویب بشه وجود داره.
خب واکنش جمهوری اسلامی به این گزارش تازه آژانس چی بوده؟
محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل روز گذشته این به اصطلاح این گزارش رو رد کرد و گفت که مواردی که در این گزارش بهش اشاره شده ساخت اسرائیل و ایالات متحده آمریکاست و اعتبار نداره.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. خب بپردازیم به بقیه گزارش ها. همچنان که در خبرها شنیدید، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری از حزب دموکرات و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند. نظرسنجی ها در شماری از ایالت ها به اصطلاح ایالت های نوسانی نام برده میشن، در آغاز برنامه بهشون اشاره شد، ایالاتی هستند که روشن نیست رأی مردم به کدام سو خواهد رفت. این نظرسنجی ها حکایت از جلو بودن باراک اوباما داره. بکتاش خمسه‌پور اشاره‌ای داره به همین نظرسنجی ها و مطالب دیگر.
نزدیکی رقابت اوباما و رامنی رأی ایالات نوسانی را برای این دو کاندیدا جهت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت ساز کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدی که بیشترین رأی عمومی سراسری را به دست آورد لزوماً پیروز شناخته نمی شود، بلکه برنده انتخابات نامزدی است که دست کم 270 رأی الکترال یا ایالتی کسب کند. در سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، هر ایالتی به نسبت اندازش دارای سهمیه‌ای از آرای الکترال است. آرای الکترال یا سهمیه رأی هر ایالت نیز به واسطه آرای وکلا یا نمایندگان انتخاباتی رأی دهندگان در هر ایالت کسب می شود. در قالب نظام انتخاباتی الکترال یا ایالتی ریاست جمهوری آمریکا، در مواردی که نامزدها در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند، این شرایط میتواند پیش بیاید که برنده با وجود کمتر بودن رأی عمومی سراسریش از رأی الکترال یا آرای ایالتی بیشتر برخوردار شود. چون این شرایطی آخرین بار در انتخابات سال 2004 پیش آمد که دوره دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را رقم زد. به گزارش خبرگزاری ها، تحلیلگران سیاسی ایالت اوهایو و 18 رأی الکترال آن را برای پیروزی در انتخابات کلیدی ارزیابی کردند. اوهایو و ویرجینیا از ایالاتی بودند که اوباما و رامنی واپسین کارزارهای انتخاباتی خود را در آنها متمرکز کردند. رامنی در ویرجینیا گفت:
پرزیدنت اوباما قول تغییر داد اما نتوانست آن را صورت دهد. من نه تنها قول تغییر می‌دهم، کارنامه ای از حصولش را هم دارم. من بنگاهی ساختم، یکی دیگر را زیر و رو کردم، کمک کردم المپیک را به مسیرش بازگردانند و با مقننه دموکرات کمک کردم کسری ایالتم به مازاد تبدیل شود، از کاهش اشتغال به رشد اشتغال، از مالیات‌های بالاتر به حقوق خالص بیشتر. به همین جهت برای کسب ریاست جمهوری تلاش می‌کنم. می‌دانم مسیر ملت را چگونه تغییر دهم.
اوباما نیز در ایالت اوهایو گفت
Governor Romney is a very talented salesman.
فرماندار رامنی فروشنده‌ای بسیار با استعداد است و از این رو در کمپینش سخت تلاش کرده است ایده‌های قدیمی را که کار نکردند به عنوان ایده‌های جدید سرهم‌بندی کند. در واقع او آنها را به عنوان تغییر ارائه کرده است. می‌گوید کاندیدای تغییر است. ما می‌دانیم تغییر چگونه است و آنچه فرماندار رامنی می‌فروشد تغییر نیست. بازگرداندن قدرت به بزرگترین بانک‌ها تغییر نیست. کاهش 5 تریلیون دیگر از مالیات که به سود ثروتمندان است تغییر نیست. خودداری از پاسخ به پرسش‌ها درباره جزئیات سیاست‌ها تا پس از انتخابات قطعاً تغییر نیست. این از کهنه‌ترین ترفندها در کتاب هاست.
ایالت اوهایو که هر دو نامزد در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی با تمام قوا واپسین تلاش‌های خود را در آن متمرکز کردند، طی 12 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همواره برنده انتخابات و در نتیجه رئیس جمهوری آینده را پیشاپیش برگزیده است. بیشتر نظرسنجی‌ها اوباما را بین 2 تا 5 امتیاز جلوتر از رامنی در ایالت اوهایو ارزیابی کردند. از هنگام جنگ داخلی آمریکا هیچ نامزد جمهوری خواهی نتوانسته بدون کسب رأی ایالت اوهایو به کاخ سفید واشنگتن راه یابد. اوباما در صورت پیروزی پس از بیل کلینتون دومین رئیس جمهوری دموکرات آمریکا خواهد شد که از هنگام جنگ جهانی دوم 2 دوره به ریاست جمهوری رسیده است. نهاد مطالعاتی غیر انتفاعی و غیر حزبی موسوم به مرکز سیاست پاسخگو در واشنگتن هزینه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در ایالات متحده را حدود 2,600,000,000 دلار برآورد کرده که نسبت به هزینه انتخابات دوره پیش در سال 2008 200,000,000 دلار کمتر است.
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای انجام عمل آنژیوگرافی از زندان اوین به بیمارستان دی تهران انتقال یافت. این خبر را روز دوشنبه محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی اعلام کرد. از سوی دیگه اعلام شد که به گزارش خبرگزاری ها اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز دوشنبه برای دیدار با فرزندش به بیمارستان دی تهران رفت. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی روز دوشنبه 15 آبان ماه اعلام کرد که موکل وی برای عمل آنژیوگرافی قلب به بیمارستان دی تهران منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل مهدی هاشمی تاکید کرده که او پس از انجام عمل آنژیوگرافی به زندان برمیگردد. خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، یک روز پیش از انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان از احتمال انتقال او به بیمارستان خبر داده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی روز 14 آبان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود پزشک معالج مهدی هاشمی در گزارشی که به سرپرست دادسرای امنیت فرستاده درخواست انتقال مهدی به بیمارستان را مطرح کرده بود. با این حال و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز دوشنبه با حضور در بیمارستان دی با فرزند خود دیدار کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار در جریان آخرین وضعیت حقوقی و مسائل مربوط به دوران بازداشت و همچنین وضعیت پزشکی فرزندش قرار گرفت. وبسایت کلمه روز پنجشنبه 11 آبان ماه گزارش داده بود که خانواده هاشمی رفسنجانی پس از آخرین تلفن مهدی هاشمی از بند 2 الف سپاه و مطلع شدن از وضعیت سلامتی و هوشیاری او نگران داروهایی هستند که در زندان به او داده می شود. بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی در گفتگوی تلفنی با پدر خود اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که شرایط خوابش دچار به هم ریختگی عجیبی شده و حتی در طول روز نیز احساس عدم هوشیاری می‌کند. مهدی هاشمی شامگاه روز یکشنبه دوم مهر ماه امسال پس از 3 سال اقامت در لندن با پرواز دبی تهران وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد و یک روز بعد با معرفی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت و از آن زمان تا کنون در انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد. هنوز اتهامات وی به طور دقیق مشخص نشده است و به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران تا کنون کیفرخواستی برای مهدی هاشمی صادر نشده است، اما گمان می‌رود که بخشی از اتهامات او با اعتراضات و ناآرامی‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ارتباط باشد. نام مهدی هاشمی بارها در کیفرخواست و اعترافات بازداشت شدگان پس از ناآرامی‌ها در جریان برگزاری دادگاه دست جمعی متهمان که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد و به دادگاه‌های نمایشی معروف شد برده شده است. به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی، موکلش از روزنامه‌های کیهان، ایران، وطن امروز، جوان، مشرق و نوه دی و همچنین 3 سایت خبری رجا نیوز، اول نیوز و ندای انقلاب در شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده که احضاریه دادگاه برای مدیران این روزنامه‌ها ارسال شده است.
یکی از شنوندگان ما درباره انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان اظهار نظری کرده، بد نیست با هم بشنویم.
چطوری شد پسر رفسنجانی در ظرف 15 دقیقه منتقل شدن به بهترین بیمارستان؟ ولی زندانیان دیگر چطوری هست که حتی با پست خودشون هم نمیذاریم برن خودشون معالجه بکنن و در گوشه زندان میمیگن و جان میدن؟ آقای خامنه‌ای، این خیانته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رو شنیدید، شماره پیامگیر رو هم براتون بگیم. شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20420603874150. میتونید برای ما اسمس بفرستید تا در طول برنامه صبحانه با خبر هم بتونیم اونها رو براتون بخونیم. فعلا از خبرهای جهان ورزش آگاه میشیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران روز گذشته در دومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی 2012 تایلند با حساب 2-1 تیم چغر و سختکوش مراکش را شکست داد. در بازی دیگر گروه ایران اسپانیا 8-3 پاناما را در هم کوبید. در جدول گروه بی اسپانیا و ایران هر دو با 4 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. در آخرین بازی‌های این گروه روز پنجشنبه ایران با پاناما و اسپانیا با مراکش به مسافه هم می‌روند. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا که در امارات در جریان است، شب گذشته تیم جوانان ایران در ورزشگاه رسول خیمه مقابل تیم میزبان به تساوی 1-1 رسید. در بازی دیگر گروه آ ژاپن 2-1 کویت را شکست داد. در جدول این گروه ایران و ژاپن هر دو با 4 امتیاز اول و دومند. دور آخر مرحله گروهی روز چهارشنبه برگزار می شود که تیان ایران با کویت و ژاپن با امارات رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران عصر امروز در یک بازی دستگرمی به مساف تاجیکستان می رود. به زعم کادر فنی تیم ایران این دیدار شبیه سازی مسابقه با ازبکستان است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال علت برگزاری دیدار تدارکاتی با تاجیکستان را خواست سرمربی تیم ملی ایران ذکر کرد.
من خودم نمیدونم چرا انتخاب کرده، ولی خب هر تیمی که انتخاب بکنیم همونو طلب میکنیم بیا.
تیم فوتبال ایران هفته آینده در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی در آسیا یک دیدار مهم مقابل ازبکستان را پیش رو دارد. در پی احضار مانوئل جوزه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، محمد رویانیان مدیر عامل این تیم اعلام کرد جوزه در صورتی به کمیته انضباطی می‌رود که کارلوس کیروش هم به این کمیته دعوت شود. کمیته انضباطی فدراسیون جوزه را به دلیل اظهار نظر در مورد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی احضار کرده است. و دور برگشت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار آغاز می شود که در مهمترین بازی از گروه 4 رئال مادرید که در بازی رفت 1-2 مقابل بورسیا دورتموند مغلوب شده امشب در سانتیاگو برنابئو از حریف آلمانی پذیرایی می کند. در دیدار دیگر این گروه منچستر سیتی میزبان آژاکس آمستردام است. در جدول این گروه دورتموند با 7، رئال مادرید با 6، آژاکس با 3 و منسیتی با 1 امتیاز اول تا چهارم هستند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
پس از شنیدن از جهان ورزش، از جهان موسیقی هم بشنویم در همراهی علی ناظمی.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو مثل همیشه با خبرهایی از موسیقی ایران شروع میکنم، اما این بار با دو خبر کوتاه. دیروز یک ساز جدید به موسیقی ایران معرفی شد، سازی به نام یسنا که در همدان توی مراسمی رونمایی شد. این ساز رو مصطفی بیگی نوازنده همدانی بعد از 5 سال تلاش اختراع کرده. سازیه که بادیه و متأثر از شمایل ساز سنتی نی ایرانی ساخته شده. در این مراسم رونمایی از بزرگان موسیقی ایران حسین علیزاده و محمد رضا درویشی، دو آهنگساز و محقق موسیقی ایرانی حضور داشتند. اما این پنجشنبه نمایشگاهی از سازهای دستساز در تهران برگزار میشه در نگارخانه اکو. این سازها ساخته دست عبدالله عباسیه که یکی از مطرح‌ترین سازندگان ساز تار و چنگ در ایران به شمار میاد. او 50 سال است، بیش از 3 دهه است که ساز میسازه و بزرگان موسیقی ایران مثل استاد جلیل شهناز هم کارش رو تحسین میکنن و خیلی از نوازندگان برجسته هم ساز او رو مینوازن مثل فرهنگ و هوشنگ ظریف. اما جالبه بدونیم که اولین سازی که عبدالله عباسی ساخته بود یک ویولون بود. او 16 ساله بود و عکس ویولونی رو دید و از روی اون با تخت سلا کاسه ساز رو ساخت و با سیم ترمز موتورسیکلت زههای ساز رو، و با همون ویولون هم شاگردی استاد اسدالله ملک رو کرد. امروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه و از ماها پیش موسیقی آمریکا، بزرگترین کشور در صنعت این هنر، تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته بود. شاید خیلی ها از دور جامعه آمریکا رو امروز یک جامعه تصور میکنن که تو دو صفحه متضاد قرار گرفته، اما در بین اهالی موسیقی از خیلی وقت پیش این دسته بندی به وضوح دیده میشد. هنرمندان بسیاری از باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب دموکرات و تعداد زیادی هم از میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه حمایت کردند. در بین فهرست طرفداران این دو رقیب انتخاباتی تفاوت‌های زیادی وجود داره. از سرشناس‌ترین طرفداران رامنی میشه به رندی اوون خواننده موسیقی کانتری، میتلاف خواننده موسیقی هارد راک و دنی آزمون خواننده اشاره کرد. تصور میشه که بیشتر این عده هنرمند کسایی هستند که در گذشته چهره های معروف بودند و نماینده فرهنگ کهنه تر و محافظه کارتر از هنرند. اما فهرست هنرمندان طرفدار باراک اوباما شاید بلند بالاتر باشه. هنرمندانی از نسل های مختلف و سبک های متفاوت. جیزی، هنرمند موسیقی رپ، ادی ودر، هنرمند موسیقی راک آلترناتیو، کیتی پری، خواننده پاپ، جف بک، نوازنده برجسته گیتار و چهره های نام آشنایی چون استیوی واندر، مدونا و باربرا استرایسن از طرفداران اوباما هستند. به علاوه از دیروز هم بروس اسپرینگستین به باراک اوباما در ویسکانسین ملحق شده. این خواننده که در آمریکا بسیار طرفدار داره دیروز آهنگ سرزمین امید و آرزوها رو برای طرفداران باراک اوباما اجرا کرد. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. شنبه ها طبق معمول هر هفته آهنگی رو از تازه های موسیقی انتخاب میکنم، چرا که هنرمندان دوشنبه ها روز اول کاری هفته بیرون از ایران تک آهنگ ها و آلبوم های تازه خودشون رو به بازار میفرستن. تو این هفته پر سر و صدا ترین چیزی که به بازار اومده آلبومی از گروه ایروسمیت، گروهی قدیمی که تو دهه پنجم فعالیتش آلبوم 15مش رو منتشر کرده. البته این اولین آلبوم تازه این گروه بعد از 11 ساله. ایروسمیت گروهیه که به ادعای بعضی ها بهترین گروه راکنرول آمریکاست. این گروه 42 سال پیش در شهر باستن در شمال شرق آمریکا شکل گرفته و امروز در همین شهر هم به استقبال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میره و در خیابون برنامه زنده اجرا میکنه. با هم به یکی از آهنگهای آلبوم جدید گروه گوش میدیم، آهنگی به نام نمیتونم عاشقت نباشم از گروه ایروسمیت و از آلبوم تازه‌شون به نام موسیقی از بعد دیگر. البته کروی اندروود خواننده زن آمریکایی که تازه نامش مطرح شده گروه رو در این آهنگ به عنوان خواننده مهمان همراهی میکنه. And all the others I'm hanging with, I never gave me too much rope. And then one day she came to me, love at first sight, head to toes. I love her wild, my mountain child, and that's just how she goes. And here she comes. Hey, I can't stop loving you, 'cause it's all my picture on the fridge. And the first time that he kissed me, we was high up on the ridge. And when we came down from the mountain, on the ride with Mama Kin, and for all it cost for getting lost, there ain't no better sin. Here we go again. You know I can't stop loving you, 'cause it's all the world needs more of this. Tell me what.
چند تا اسمس تازه همین لحظات پیش به دست ما رسید. یکی از شنوندگان ما نوشته: میخواهم به خانم نسرین ستوده و یاران دلیرش بگویم شما را به انسانیت بزرگ و شرافت مقدستان سوگند میدهیم. اعتصاب غذایتان را بشکنید، به خطر افتادن جان شما همان چیزی است که دیگران میخواهند. هر کدام شنونده دیگری نوشته: هر کدام پیروز شوند فرقی نمی کند، چون دو نفرشان مخالف ایران و طرفدار اسرائیلن. منظورش کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا است. و شنونده دیگری هم نوشته: پیشاپیش پیروزی آقای اوباما را قطعا تبریک میگویم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
8 بامداد هست. مجدداً در همراهی نوشین سید حسینی هستیم برای آگاهی از مهمترین خبرهای ایران و جهان. با سلام مجدد نوشین.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی به پایان رسید و مردم آمریکا خود را آماده می کنند تا روز سه‌شنبه امروز آرای خود را به صندوق‌های رأی بریزند. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از ساعات باقی مانده در روز دوشنبه برای جلب آرا در ایالت‌های حساس استفاده خواهند کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه توقیف اموال ایران در کانادا را نقض مقررات بین المللی خوانده و خواستار توقف فوری آن شد. در پی صدور حکم دادگاهی در کانادا در ارتباط با شکایت یک خانواده آمریکایی، اموال ایران از جمله سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا و مرکز فرهنگی سابق در تورنتو مسدود شده است. رامین مهمانپرست ضمن رد هر گونه مداخله جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی، این اقدام دادگاه کانادا را سیاسی خوانده است. در پی انفجار 5 بمب در مرکز منامه پایتخت بحرین در روز دوشنبه 3 شهروند آسیایی کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز، در حالی که وزارت کشور بحرین ضمن دستساز خواندن بمب‌ها این حادثه را عملیاتی تروریستی خوانده، فعالان مخالف حکومت بحرین این انفجار را به نیروهای حکومتی بحرین منسوب کرده و آن را دستاویزی برای سرکوب بیشتر مخالفان از سوی حکومت این کشور عربی دانستند. آمریکا ضمن محکوم کردن این انفجارها از طرفین درگیر خواست برای از میان بردن تنش در این کشور بی هیچ پیش شرطی به گفتگو با یکدیگر روی بیاورند. تیراندازی افراد ناشناس به سوی آبران در زاهدان که روز جمعه رخ داد 4 زخمی بر جای گذاشت. به گفته علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه 2 موتورسوار با لباس محلی در بلوار آزادگان زاهدان به سوی آبران پیاده بی هدف اقدام به تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از این مقام پلیس، مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شده و ضاربین نیز از محل حادثه گریختند. گردهمایی دو روزه آسم با شرکت شماری از سران کشورهای آسیایی و اروپایی روز سه‌شنبه در وینتیان پایتخت لاوس به پایان می‌رسد. مهمترین محور گفتگوهای نشست آسم که حدود 40 تن از سران کشورهای دو قاره در آن شرکت کرده اند، در چارچوب تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری است. گروه آسم متشکل از 52 کشور آسیایی و اروپایی است که 3 کشور بنگلادش، نروژ و سوئیس به تازگی به عضویت آن درآمدند. شورا و کمیسیون اروپا نیز از اعضای آسم محسوب می شوند. و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی کند. او روز دوشنبه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ارائه داد و در آن گفته است که با وجود افزایش مذاکرات با جمهوری اسلامی، نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در این گزارش آقای آمانو همچنین درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی جدی کرده است.
با سپاس فراوان از نوشین سید حسینی برای خبرهایی که تهیه کرده بود و به آگاهی ما رسوند. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. پس از چند هفته تلاطم در بازار ارز ایران و افزایش نرخ دلار، که البته دلار چند نرخی بود در خبرهای مختلف توی این چند هفته شنیدید، ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی چند روزیه که تقویت شده و مدیران اقتصادی دولت ایران از احتمال کاهش قیمت دلار و سکه طی روزهای آینده خبر میدن. بابک غفوری آذر در گزارش خود دقیقاً به جزئیات این ماجرا پرسیده و این کاهش قیمت رو بررسی کرده. با هم گوش میکنیم.
پس از یک دوره افزایش شدید قیمت سکه و ارزهای خارجی در ایران، حالا چند روزی است که خبرگزاری ها از کاهش قیمت این دو کالای ارزشمند گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از رسیدن قیمت سکه بهار آزادی به رقم 1,120,000 تومان گزارش داده و نوشته قیمت دلار آمریکا نیز به زیر 3,000 تومان در حدود 2,950 تومان رفته است. این کاهش قیمت بلافاصله با واکنش مقام‌های اقتصادی دولت مواجه شده و از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد گفته تصمیمات اقتصادی دولت از جمله راه اندازی مرکز مبادلات ارزی عامل اصلی این کاهش قیمت‌ها بوده است. او همچنین پیش بینی کرده است که این کاهش قیمت در روزهای آینده ادامه پیدا کند و همچنین از تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز در آینده خبر داده است. با وجود این اظهارات، اما جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس عامل روانی و احتمال انجام مذاکراتی میان ایران و آمریکا را دلیل اصلی کاهش قیمت روزهای اخیر می‌داند.
این کاهش چند روزه رو اگر در برابر افزایش ارز از پاییز گذشته تا به امروز بذارید، خب یک رقم بسیار ناچیزی است. و البته از همون پاییز گذشته که سقوط ریال به شدت شروع شد، ما چندین مرتبه دیگه هم داشتیم که به لحاظ مقطعی ارزش ریال یک بهبودی پیدا میکرد و دوباره سراشیب سقوط رو در پیش میگرفت. حالا به چه علت که این چند روزه این شده است؟ من فکر میکنم یک این شایعه بسیار قوی صحبت و مذاکره با آمریکایی‌ها هست که خب این احتمال رو میده این تنش‌ها از بین برن و هر چقدر که تنش بیشتر از بین برود، اقتصاد ایران یک بنیه میگیرد و سقوط ریال متوقف میشود. مسئله دوم با یک گزارشی بود که واحد اطلاعاتی اکونومیست در آورد که البته من فکر میکنم بسیار خوشبینانه و نادرسته و رقم بسیار درشتی رو تخمین میزد در صندوق توسعه ملی، یعنی همون حساب ذخیره ارزی پیشین باشد. من فکر میکنم به این دو دلیل یک مقداری با خوشبینی بیشتری به بازار نگریسته شد، دست کم از توی چند نفری، و خرید و فروش ها همین که یک مقداری متوقف بشود، خب دلار هم ارزشش میاد یه مقداری پایین تر. یعنی در حقیقت من سر این میبینم که خیلی الان در حالت در انتظار باشیم و ببینیم چه می شود بازار هست.
قیمت ارز و سکه در روزهای کاهش یافته که رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا به اوج رسیده و به گفته برخی کارشناسان خوشبینی نسبت به احتمال انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از دلایل دیگر احتمالی افزایش ارزش ریال در ایران بوده است. جمشید اسدی درباره درستی این احتمال اعتقاد دارد.
در مورد مسئله اوباما، برخلاف نظر برخی از تحلیلگران، به نظر من میتواند بسیار نگران کننده باشد. ببینید، در زمانی که الان اینها در مبارزه انتخاباتی هستند، بدیهی است که نمیتوانند یک سیاست قاطعی در قبال مشکلاتشون و از جمله مشکل پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند. اما وقتی حتی اوباما ریاست جمهوری به دست بگیره، رامنی که بسیار تندتر خواهد بود، اما حتی اگر اوباما هم در کاخ سفید باقی بماند، نمیتواند مسئله ایران و وقت‌کشی های ایران رو با مسامحه بگذرونه. همچنان که اقداماتی رو که اوباما در زمان خودش کرده بود، یعنی تحریم هایی رو که آمریکا در زبان اوباما علیه ایران تصویب کرد، بزرگتر از اون تحریم هایی است که آمریکا در زمان جورج بوش کرده بود. بدیهی است، چون اوباما با سیاست بدون پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی آغاز کرد، نمیتواند در انظار بین‌المللی و ملی بپذیرد که این سیاست به معنی بازی دادن او و وقت خریدن از سوی جمهوری اسلامی بوده است. در نتیجه من فکر میکنم دور دوم آقای اوباما اگر در کار سفید باقی بماند بسیار تندتر به جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و اگر چنین بکند باز دوباره ارزش ریال در برابر دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
همزمان با اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهوری به دلیل وضعیت آشفته ارز، گزارش‌های نیز از سوی کمیسیون‌های مختلف مجلس در انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی منتشر شده است. از جمله کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارش ویژه ریشه نابسامانی ارزی اخیر را در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دانسته و از این نهاد مهم اقتصادی خواسته از گرفتن تصمیماتی که آن را خلق السایه نامیده خودداری کند. در این گزارش همچنین به شدت از واگذاری ارز به قیمت مرجع به ورود کالاهای لوکس انتقاد شده است. مجتبی قاسمی، مدیر کل بازرسی سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفته است شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و کالا از بهمن ماه سال 90 تا کنون 117 میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کردند. به گفته این مقام مسئول بیش از 116 میلیارد و 400 میلیون تومان این رقم به 4 شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار به صفحات داخل روزنامه ها گذری داریم. آقای رفیزاده ببینیم از کدوم روزنامه شروع میکنین؟
اگر اجازه بدین با روزنامه ابتکار شروع بکنیم که تحلیل متفاوتی از محمد خاتمی درباره پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو منتشر کرده. روزنامه ابتکار نوشته که آقای محمد خاتمی در این روزها که حتی جناح اصولگرا و حاکم بر ایران هم از پایان ناخوشایند محمود احمدی نژاد سخن میگه، میگن اعلام کرده که در یک از سخنرانی های اخیر خودش که خوب نیست که آقای احمدی نژاد پیش از موعد مقرر از سمت خودش برکنار بشه. تأکید آقای خاتمی بر این بوده که اگر آقای احمدی نژاد زودتر از زمان پایان قانونی دوره ریاست جمهوری خودش برکنار بشه، مسئولیت این گرفتاری ها و مشکلاتی که در 7.5 سال گذشته برای مردم ایران و کل کشور ایران ایجاد کرده رو نخواهد پذیرفت. در این حال آقای خاتمی تأکید کرده که ممکن هست جناح حاکم بخواد با کنار گذاشتن زود هنگام آقای احمدی نژاد و با استفاده از امکانات ویژه‌ای که در اختیار جناح حاکم هست شخص دیگری رو که مورد نظر این جناح هست به قدرت برسونه.
روزنامه‌های اعتماد و کیهان درباره دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی با پسرش در بیمارستان مطالبی نوشتند.
روزنامه اعتماد خبر داده که روز گذشته پس از اون که مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی که از ابتدای مهر ماه و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده به بیمارستان منتقل شد، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بار در روز گذشته با مهدی هاشمی در بیمارستان دی تهران ملاقات کرده. البته روزنامه اعتماد نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی در این ملاقات چهره بسیار گرفته و مضطربی داشته، به این دلیل که مهدی هاشمی در زندان دچار عارضه قلبی شده و پس از اون به بیمارستان منتقل شده. روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که آقای مهدی هاشمی پس از آنژیوگرافی در بیمارستان باید به زندان برگرده. اخبار مهدی هاشمی رو امروز روزنامه ها اغلبشون منتشر کردن و تازه ایشون فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هست. در همین حال 8 تن از زنان زندانی از جمله 2 روزنامه‌نگار زن مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن، اما روزنامه ها اخبار زندانیان سیاسی رو به طور کلی منتشر نمی کنن، به ویژه اخبار اعتصاب قضای زندانیان زن رو هم به هیچ وجه منتشر نکردن.
گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره ریشه‌یابی التهابات ارزی مطلبی است که دنیای اقتصاد منتشر کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که امروز قرار است کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی رو درباره ریشه‌یابی التهابات ارزی قرائت بکنه. البته روزنامه دنیای اقتصاد به این گزارش دسترسی پیدا کرده و بخش‌هایی از اون رو امروز منتشر کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته در گزارش کمیسیون ویژه مجلس تاکید شده که تصمیمات غیر کارشناسانه و متزلزل تعلل در بازپرداخت سپرده های ارزی، عدم تعدیل نرخ ارز و همچنین رشد بیش از اندازه نقدینگی از جمله دلایل ایجاد شوک ارزی در کشور هست. و البته اونطوری که این روزنامه نوشته، به دولت پیشنهاد کرده مجلس شورای اسلامی که از طریق اعتماد سازی و همچنین اتخاذ سیاست های مؤثر در جهت رفع تحریم ها از طریق فعالیت های سیاسی تلاش بکنه ایران رو از بحران اقتصادی و بحران ارزی نجات بده.
روزنامه جامعه جمع مطلبی نوشته درباره صدها کامیون حامل کالاهای صادراتی که در مرزهای مختلف کشور متوقف ماندن.
بله، روزنامه جامعه جمع این خبر رو به نقل از محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده. آقای نهاوندیان گفته که 6 روز پس از اون که دولت صدور 52 قلم کالا رو ممنوع اعلام کرده، در حال حاضر دست کم 800 کامیون در مرزهای کشور متوقف شدن. اینها این کامیون ها حامل کالاهای صادراتی هستند که دولت خروج اونها را از کشور ممنوع کرده. البته روزنامه جامعه جمع همزمان از قول پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته که این تعداد 800 کامیون فقط در استان خراسان رضوی در مرز گرفتار شدن و در حال حاضر در مرزهای ایران و عراق، ایران و پاکستان و ایران و ترکیه هم کامیون‌های بسیاری متوقف شدند که حامل کالاهای صادراتی هستند و دولت به اونها اجازه خروج از کشور رو نمیده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
تا چند لحظه دیگه گزارشی خواهیم شنید درباره صحبتایی که یک مقام سینمایی جمهوری اسلامی درباره حضور نامتعارف برخی سینماگران گفته در مجامع جهانی، اما پیش از اون چند تا شنونده دیگر رو اظهار نظرشون رو بشنویم درباره مسائل مختلف.
من یک ایرانی دوز مردم هستم. حکومت ها هیچ وقت اجازه نمیدن مردم بفهمن که دارن چی کار میکنن، ولی من شخصا مخالف با این هستم که ایران در هر جای دنیا پایگاه نظامی داشته باشه. ما دنبال دشمنی با کسی نیستیم و معتقد هستم که هرچه اینجور کارها کوچکتر بشه دشمنی ها کمتر میشه و جنگی پدید نمیاد. ولی متاسفانه حکومت ایران فکر نمی کنم که از من بپذیره.
من از زابل زنگ میزنم. میخوام بگم به آقای رامنی را میدم چون به نفع ملت ایرانه. این آخونده را از سر ملت ایران ریشه کن میکنه. خدا حافظ.
یک مقام سینمایی وزارت ارشاد خواستار برخورد با آنچه حضور نامتعارف برخی سینماگران در مجامع جهانی نامیده شده. سعید رجبی فروتن همچنین به خبرگزاری مهر گفته از آنجا که قانون مشخصی درباره کم و کیف به گفته او برخورد با سینماگران مبنی بر چگونگی حضور در مجامع بین‌المللی تدوین نشده، اداره نظارت و ارزیابی برای مدت مشخص این عوامل رو از حضور در پروژه‌های سینمایی منع می‌کنه. در روزهای گذشته عکس‌هایی از محمد رضا گلزار، یکی از ستارگان سینمای ایران، در کنسرت‌های گوگوش، ابی و شادمهر عقیلی منتشر شده بود. محمد زرقامی به همین بهانه با محمد علی سجادی کارگردان سینما در ایران گفتگو کرده.
اصلا سینمایی که وجود نداره و در واقع تولیدی نمیشه، طبیعتاً باید این حاشیه‌ها دامن زده بشه. چون این دوستان از وقتی که این مقاومت سینمایی اومده فقط یه حواشی سرمایه‌گذاری کرده و فقط روی این بدبستونای جنجال و حاشیه‌ای کار کرده، تو دستبندی‌ها کار کرده، یارگیری کرده. تنها چیزی که بهش فکر نکرده سینماست، وضعیت معیشتی بچه‌هاست و خیلی چیزا. من تصور می‌کنم حق طبیعی هر آدمی است که آزاد بشه، هر جور دلش می‌خواد باشه. چرا باید مثلا آقایون به خودشون اجازه بدن؟ این سوال خودشون موسی که به نظر بیاد توی شرایط آشفته، ولی به خودشون اجازه میدن که به یکی بگن شما اصلا اینجوری بپوش، اینجوری برو، اینجوری نرو، اینجا این کار بکن. چه کسی این حق رو بهشون داده؟ آقایون خودشون به خودشون ادار دادن آمدن و فقط یک موقعیتی دارن که این موقعیت بادآورده و شرایط و وضعیت و هیچ رفتی به وضعیت طبیعی نداره و هیچ ایشون رو خان و برتری این دوستان ندارن و اعضا و اهالی سینما و کسب سینما و هنر. و طبعتا این عمل مذمومی است و درست مغایر با اون خاصی که مردم از آغاز در تون این 30 سال داشتن، یعنی آزاد بود آزادی.
آقای سجادی، صحبتی که آقای رجبی فروتن کرده، صحبت از اینه که باید یک اساسنامه‌ای تدوین بشه که توی اون اساسنامه مشخص بشه که هنرمندان چگونه ظاهر بشن در مجامع بین المللی به گفته ایشون. فکر می‌کنی اصلا امکان این وجود داره که یک اساسنامه‌ای رو بشه طراحی کرد برای این منظور؟
من فکر می‌کنم دوستان در ادامه تداوم راه دونکیشوت حرکت می‌کنن، یعنی یا تو واقعیت زندگی نمی‌کنن یا دارن ما رو به مسخره می‌گیرن و بازی می‌کنن. کدوم قاعده‌ای می‌تونه و کی می‌تونه به خوش اجازه بده که کاردین آقای این کارو دارن می‌کنن؟ کما اینکه به همین دلیل هم طلب این بخشای محوری رو می‌کار کردن، خانه‌نشین کردن، دچار افسردگی و دچار مشکلات هولناک روحی روانی شدن، بعد مثلا بیان بگن که چیزی ظاهر بشه. اینا به این دلیل دارن که این قضیه متقاعدن این میزان مانورها رو دارن میدن، در این که در اصل قضیه متقاعدن متنی وجود نداره و این دوستان فقط رو حاشیه دارن حرکت میکنن. یعنی مثل این که داشت یه تولید سینما ایران خوابیده، این آقایون دارن فیلمای فخر مثلا تایم قطع داره که بینن، وقتی که کل سینما رو به گرسنگی و تشنگی برای این بحث تولید داره، این همین میزان نگاه ماهیتی این دوستان رو نشون میده. متاسفانه
ایشون اشاره کردن که در همین راستا اداره نظارت و ارزشیابی هنگامی که میخواد پروانه ساخت برای فیلم ها صادر کنه، عواملی که در آثار سینمایی حضور دارند رو به خوبی رصد میکنه و اگر به افرادی از این دست برخورد کرد، اسم این افراد رو از عوامل بیرون میاره و مراتب رو به تهیه کننده گزارش میده تا تهیه کننده هم اسم فرد مورد نظر رو از لیست عوامل خارج کنه. این چه تأثیری میتونه بگذاره اصلا روی بدنه سینما و روی حیات صنعت سینما توی ایران؟
خب همون تأثیری که دوستان از اول معمولیتشون برای این ریلگذاری جدید گذاشتن، یعنی تعطیلی سینما ایران که الان دارش هستیم، بالاخره یه خروجی سوزی نیست. ما رو باید سینمای نیمه تعطیل و تقریبا ورشکسته رو هستیم که فقط یه عده ای از اون دوستان دارن با هم پینگ پونگ بازی میکنن. بخش اعظم اهالی سینما شاهد این پینگ پونگ هستن.
19 جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. شما کی هستید آقای فردین یکی از نمایشنامه‌های کمدی است که در چارچوب این فستیوال در صحنه فرهنگ‌های جهان اجرا شد. شهرام میان درباره این نمایشنامه برای ما میگه.
تا شب نشستی فقط داری فیلم فردین تماشا میکنی، این فیلم ها رو بس که نگاه کردی سایده شدن، بود و نبود تو خونه فرق نمیکنه، وقتی هم که هستی انگار نیستی.
نه اگه فرق نمیکنه پس چرا اینقدر علم شنگه را انداختی؟
یا نیستی یا نشستی فقط فیلم فردین نگاه میکنی.
شما کی هستید آقای فردین؟ یکی از 12 اثر گوناگون نمایشی است که در 19 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفت. نویسنده، بازیگر و کارگردان این اثر نمایشی منوچهر نامورآزاد از چهره‌های تحصیل کرده تئاتری است که در فرانسه زندگی می‌کند. آقای نامورآزاد این بار هم به یکی دیگر از مسائل ایرانیان مهاجر پرداخته و از مردی مهاجر در فرانسه میگوید که نتوانسته شیوه زندگی گذشته را تغییر دهد و خود را با شرایط زندگی در کشور میزبان همخوان کند. این ناهماهنگی آنقدر بالا میگیرد که برای همسرش راهی باقی نمیماند جز اینکه شوهر خود را به نزد یک روانشناس برد. درباره شخصیت داستانی این مرد مهاجر ایرانی بیشتر بشنویم از منوچهر نامورآزاد.
تیتر نمایش هست شما کی هستید آقای فردین؟ قهرمان داستان ما هر وقت در خونه هست کامپیوترش روشن کرده و فیلم های فردین رو میبینه. انقدر این فیلم ها رو دیده که یواش یواش خودش داخل پوست فردین شده. ناگهان فکر میکنه فردینه، چند ثانیه بعدش ممکنه دیگه نباشه، دوباره برگرده به خودش که جمشید میشناسیمش و این تلو تلو خوردن بین دو شخصیت ذهن اون رو به هم میریزه. گهگاهی فکر میکنه فردی نیست که مثلا در زندان بوده یا فردی نیست که عاشقه. این حادثه سبب میشه که همسرش نفهمه از اول کی طرفه، چگونه باید با این مرد برخورد بکنه. یک تضاد شخصیتی است.
آخه چند دفعه میشه این فیلم رو نگاه کرد؟ خسته نشدی؟
ببین افسانه خانم، اولا که یه فیلم نیست، همه یه فیلم باشه.
جمشید اون آقای فردین بود که با اون خانم فیلم بازی میکرد. تو جمشیدی شوهر من؟
چرا داد میزنی؟ منم که همینا میگم. اصلا ببین فیلم قیصر دیدی؟ چه جوری بهروز وسوپوری بنایی گفت؟ گفت ازم راست راستی میخوامه.
خب این عالیه دیگه عزیزم. یعنی یه زندگی پر از عشق که این روز اصلا پیدا نمیشه.
آره.
منوچهر نامورآزاد ضمن ایفای نقش این مرد مهاجر ایرانی که احساس می‌کند فردین هنرپیشه ناماشنای سینمای ایران است، نویسندگی و کارگردانی این اثر نمایشی را هم بر عهده داشته. مرضیه علی وردی و حمید سیاه‌زاده، دو چهره تئاتری در آلمان، هم دیگر بازیگران این نمایشنامه‌اند.
فکر میکردم یه جنایتکار میخواد زنمو بکشه.
ولی شما اون لحظه فکر میکردین که واقعا جنایتکاره؟ یعنی در اون لحظه شما با یک جنایتکار واقعی جنگیدین؟
آره طبیعیه، نمیذاشتم.
میتونم منو دوست داری عزیزم؟
چی فکر کردی؟
مسئله خیلی چیزا رو روشن میکنی.
مثلا چی رو؟
مثلا این که جمشید با یک قاتل جنایتکار جنگید، نه فردین خیالی که اصلا وجود نداره.
فردین وجود نداره؟
خب عزیزم مسلما فردین وجود داره. اون قهرمان کشتی، اون هنرپیشه بزرگ، اون انسان محبوب برای همه مردم، معلوم عزیزم که وجود داشته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، خب حالا بپردازیم به برنامه پارانویا از توماج تاهباز که پایانبر صبحانه با خبر امروز ماست.
میلیاردها دلار درآمد و فقط 2-3% مالیات. اما اگه یه شهروند عادی هستین، این شانس احتمالاً هیچ وقت نصیبتون نمیشه. صبح خیر، روزگار به کام. تو ماجد تاهبازم و شما شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر گپی میزنیم و از پارانویا هامون میگیم، از اونایی که گاهی ممکنه فقط نصیب شهروندای عادی مثل من و شما بشه. تو خبرها این روزا یکی بعد اون یکی اسم شرکت‌های غول‌پیکر جهانی رو می‌بینیم که معلوم میشه مبلغ خیلی کمی واسه مالیات پرداخت می‌کنن. اول اسم کافه‌های زنجیره‌ای استارباکس به میون اومد همین روزا که معلوم شد اصلاً مالیاتی تو 3 سال گذشته توی بریتانیا پرداخت نکرده. این یه گزارشی بود که گزارش اختصاصی بود که خبرگزاری رویترز منتشر کرد. بعدش هم نوبت گوگل و فیسبوک و حالا هم نوبت شرکت اپل. این شرکت‌های بزرگ کشورهایی رو پیدا میکنن که اونجا مبلغ پرداخت مالیات خیلی کمتره، به اصطلاح از پرداخت مالیات برای درآمدهای خارجیشون فرار میکنن. کاری هم که میکنن هیچ رنگ و بوی غیرقانونی نداره. منتها اگه شما یه کارمند یا شهروندی هستین که مثل بخش اصلی جامعه، یعنی بیشتر از احتمالاً 90% آدمای جامعه، کار معمولتون رو میکنین و زندگی معمولتون میچرخه، از این شانسا نصیبتون نمیشه. ما باید تا پنس و سنت و چه بسا ریال آخر رو هم واسه مالیاتمون پرداخت کنیم. حالا مثلا همین شرکت‌های بزرگ که به هر حال یه جوری مالیات نمیدن، 10 یا 15% یا شاید هم بیشتر یه خورده به درآمدشون اضافه میشه هر سال. به هر حال بازم این درآمد بیشتر نصیب اون بخش بزرگی از کارمندای عادی همین شرکت‌ها که دارن اونجا کار میکنن نمیشه. تازه اگه از بخت بدشون تو موجه یکی از بحران‌های اقتصادی اخراج نشن شانس آوردن. میگن کار اون شرکت‌های بزرگ غیر قانونی نیست، ولی به نظرتون مسئولانه چطور؟ هست یا نیست؟ سر صبحی فکر هم مثل قطره بارون میمونه، مثل این آهنگ میگه قطره‌های بارون همینجوری لاینقطع میافتن روی سرم. از بی جی توماس. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit,
windows. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا فردای دیگر، صبحانه با خبری دیگر، شما را خداحافظی میگوییم با آرزوی روزی خوش برای شما.
Nothing's worrying.